أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في شرائط الوضوء ومن شرائطه النية. أدرج بعض الفقهاء النية في شرائط الوضوء والصلاة ونحوهما من العبادات، وذكر الآخرون النية من فروض العبادات بل أركانها على أي حال. ذكر في الحدائق والجواهر والمسالك، وأكثر الكتب الفقهية ذكرت النية من أفعال العبادات، أفعال الوضوء، بل من أركانه. فرق الخلاف والكلام أولا في تعريف النية وتحديدها، وثانيا في أدلة وجوبها واشتراطها في العبادة. أما في تعريفها عرفها في الشرائع بأنها إرادة تفعل بالقلب، ووجهه في الجواهر أن قوله تفعل بالقلب يخرج ما لا يفعل بالقلب، يعني الإرادة التي لا تفعل بالقلب تخرج بهذا القيد، كما في إرادة الله تعالى قال إذا أراد الله شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا يقال نبى الله أو قصد إرادة الله، يقال وأطلق في الكتاب والسنة والاستعمالات أما نية الله نبى الله قصد الله قصد الله يقصد الله ينبى الله. مادة النية والقصد لم تنسب تسند إلى الله تعالى، ومن هنا أخذ في الشرائع في تعريف النية أنها تفعل إرادة تفعل بالقلب. ثم رجح في الجواهر تعريف النية وأنها إرادة تؤثر في العزم وصدور الفعل عن اختيار. ثم رجح في ختام البحث الاشتراك المعنوي بين النية والقصد والإرادة والعزم. على أي حال المقصود من النية وتعريف النية وحسب الارتكاز واللغة واضحة، و هي النية عبارة عن فعل قلبي وتؤثر في اختيار الفعل في الاختيار، هذا مما لا ريب فيه وما جاء في كلام صاحب الجواهر وأحسن التعاريف. فعل قلبي يؤثر في اختيار الفعل، ولكن في ذيل كلامه قال خلط بعض الباحثين بين نية القربة وبين تعريف النية، فعرفوا النية بقصد التقرب إلى الله، لكنه خلط بين تعريف الشيء وماهيته وبين تعريف متعلقه. في الحقيقة وقت تقرب الى الله من متعلقات النیه، یعنی النیه تتعلق للتقرب الى الله، و تقرب الى الله ليس یعنی قصد تقرب، نیت تقرب ليس مأخوذة في ماهية النیه، بل خصوصیت ترتبط به متعلق النیه. فهذا واضح، ولكن لا ينافي جريان اصطلاح الفقهاء واستقرار اصطلاحهم في مبحث العبادات الوضوء والصلاة وامثال ذلك على إرادة هذا المعنى الأخف، يعني أرادوا من النية في هذه المباحث قصد القربة إذا قالوا يشترط في الوضوء النية أو في الصلاة النية، يعنون بذلك نية القربة، قصد القربة، قصد التقرب، مرادهم ومقصودهم في المقام واضح لا يشك فيه أحد. فحينئذ التعريف اللغوي في لفظ النية لا ينفع في المقام، لا يترتب عليه أثر، بل المهم العلم مقصود الفقهاء من النية ومقصود الروايات من النية. الروايات أيضا جاء فيها النية بتعابير مختلفة، قد يعبر بالتوجه في بعض النصوص، وفي بعض النصوص بتعابير أخرى. على أي حال المقصود من النية في تعابير النصوص وكلمات الفقهاء واضح، وهو قصد التقرب إلى الله، اتيان العبادة وقصد التقرب إليه. قصد التقرب ذكره من فروض العبادة، من أركان العبادة، بعضهم ذكروه من شرائط العبادة. ثم استدل الشيخ الأنصاري بوجوب النية واشتراطها في العبادة بالوجه العقلي والوجه النقلي. في الوجه العقلي قال العقل يحكم بأن عبادة الله لا يمكن أن تؤتى بها، لا يعقل أن يؤتى بها إلا متقربا إلى الله تعالى بنية التقرب إليه بغرض امتثال أمره، وإلا لا يفهم العقل معنى العبودية بغير قصد الامتثال إلى الله، بدون قصد التقرب إليه العقل لا يفهم ولا يعقل معنى العبودية للفعل، إنما يدرك العبودية ويفهم العبودية ويحكم بأن الفعل عبادة إذا أتي وفعل بقصد التقرب إلى الله بقصد امتثال أمره، وإلا لا يراه العقل عبادة. العبادة مفهوم يفهمه العقل، وهو غاية الخضوع، ولا يمكن أن يحصل هذا المفهوم بدون قصد التقرب إلى الله تعالى، لا يحصل. ثم تعرض إلى الوجه النقلي ودفع تمسك بعضهم ببعض النصوص لنفي وجوب قصد القرب، وهو ما ورد في بعض النصوص افتتاح الصلاة التكبيرة واختتامها بالتسليم. كأن هذه الرواية تعیین مفتتح الصلات بالتکبیره میکن فی مقام تهدید تنفی کون القصد و النیه داخلا فی عنوان العباده فی عنوان الصلات افتتاحها التکبیره یعنی قبل التکبیره خارجون عن عنوان الصلات. لكن لم يتد بهذا الاستدلال و وجه عدم ارتضائی بهذا الاستدلال واضح و هو بأن هذه الرواية ضعيفة و وردت في الباب الأول من أبواب تكبيرة الإحرام الحديث العاشر والهادي عشر والثاني عشر ثلاثة روايات ورد في رواية القداح ما يعارض هذا التعبير عن النبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في تلك الرواية افتتاحها الوضوء الصلاة افتتاح الصلاة الوضوء فهذه الرواية تعارض تلك الرواية لكن كل هذه الرواية ضعاف فلا يصلح للاستدلال بها لا لنفي اشتراط وجزئية النية ولا لإثبات اشتراطها فهذه الرواية كلها ضعاف واستدل بالإجماع يعني إجماع دخل النية في صحة الوضوء والصلاة وهذا جيد هذا الإجماع لكنه مدركي بلحاظ الاستدلال ببعض النصوص في كلمات الفقهاء ولكن التصادم متحقق هنا إلا من بعض الفقهاء المسبة إليهم كالسيد المرتضى ولكن السيد المرتضى خالف في الإخلاص لا في أصل النية قال لا يعتبر في الصحة الإخلاص إخلاص في الوضوء يعني على أي حال لم يذكر في اعتبار النية واشتراط النية مخالف بين الفقهاء وأيضا يستدل بالنصوص عديدة ذكرنا هذه النصوص ونتعرض إليها تفصيلا ثم بعد النية يقع الكلام في الإخلاص اجمال کلام بود تفسیرش این که عرض بکنم در جواهر و شرایع و شروع شرایع از مسالک و جواهر و غیر اینها در اکثر کتب فقهی نیت رو از فروض و ارکان و افعال واجب صلات دونستن بعضی افعال آوردن بعضی فروض آوردن بعضی ارکان آوردن بعضی هم مثل امام بعضی فقهای قبل ازشون جز شرائط ذکر کردن علی ای حال جای شک نیست که نیت از فروض صلات هست شرائط هم اگر باشد شرط منفصل نیست قطعا شرط داخلی صلات حساب میشد این که آیا شرط داخلی یا خارجی وقتی که به نصوص میرسیم متوجه میشیم که اینجا چه دلالتی دارد اونجا باید برسیم و معلوم بشه حالا بیانش بعدا میاد
یه تو
بله تو الان هنوز وارد این مقوله در بخش فارسی نشدیم در عربی گفتم اینو توضیح دادم کامل عرض بکنم که بحث تحدید نیه شده تعریف نیت شده صاحب شرایع نیت رو تعریف کرده به ارادتون تفعل بالقلب مرحوم صاحب جواهر توجیه کرده کلامشون رو که مقصود نیست که اون اراده‌ای که به قلب انجام نمیشه، یعنی از افعال قلب حساب نمیشه، او رو خارج کرده. مثل ارادت الله، اذا اراد الله شیئا یقول له کن فیکون. برای خدای تعالی به ذات مقدسه هست مرید بس آورده میشد، اما ناوی، قاصد، نولا، ینولا، اینا خدا نسبت داده میشد. پس معلومه که نیت هر اراده نیست، اراده خاصی است. اون اراده است که از فعل قلب باشد که به بشر نسبت داده میشد. این توجیه صاحب جواهر هست برای کلام صاحب شرایع در اون تعریفی که گفته. اما خود ایشون اختیار کرده که ارادتون بله تو اثر و فی العزم، ارادتون تو اثر و فی العزم. بله عبارتش بر همینه، ارادتون تو اثر و فی وقوع الفعل عن اختیارن، که این هازا میگه مراد من تثرها بالعزم. بله یعنی اون کسی که این نیت رو، نیت رو تفسیر کرده به عزم، همین مقصودش هست. کسی که نیت رو تفسیر کرده به عزم، مقصودش همینه. اتفاق فرمودی؟ بله. یعنی اینکه مؤثر است در فعل اختیاری، صدر فعل هم اختیاره. اون وقت خود ایشون فرق این ستا رو بیان کرده، اون جهات مایزه بین اینها رو مطالبی گفته. من کلامشون رو آوردم مفصل، دیگه نمیخوام وارد بشیم چون اصلا بحث، این بحث بیفایده است. علتش هم عرض کنم. علایاله نیشون آخرش به این نتیجه رسیده که اشتراک معنوی است بین عناوین نیت و قصد و اراده و از اشتراک معنویه. بله در هر حال اونی که مراد از روایات و کلمات فقها هست، اون موضوع حکم در مسئله هست، غیر اون موضوع حکم نیست. و مراد اون هم برای ما واضح و روشنه، مشخصه که مطلق النیه نیست، مشخصه که مطلق الاراده نیست. اون اراده که اختیاری میکنه و یا نیت عنوان مثلا یا نیت فعل، اراده فعل، اینا مقصود نیست که جزء صلاته، اینا قوام هر فعل اختیاری هست. نیت به اون معنای لغوی مقوم هر فعل اختیاری است. یعنی هر فعل اختیاری اگر به نیت و قصد و اراده صادر نشد، اصلا اون فعل فعل اختیاری نمیشد. اون در خود اختیاری بودن فعل دخیله. کما اینکه صاحب جواهر گفته تو اثر و چی آقا؟ فعل اختیار فی صدور فعل اختیارن. بله این دیگه روایت نمیاد بگه که آقا جزء صلاته، که به عنوان صلات جزء بودن این دیگه وجهی ندارد ذکر بشه برای هر فعلیه. خب معلومه، واضحه که مراد قصد قربت هست، قصد تقرب هم، این روشنه. حالا بعد از اینکه مراد معلوم شد، دیگه بحث در این مورد که حقیقت نیت چیست، فلان چیز، اینا دیگه بحثای صرف بحث علمیه دیگه، فایده علمی دارد. مراد معلومه هم در نصوص و هم در روایات. خب اما در ادله مرحوم شیخ انصاری هم به وجه عقلی استدلال کرد و هم متعرض وجوه نقلی شده. در وجه عقلی ایشون فرمودن که عقل حکم کند به عقل و اعتبار نیت در فعل عبادی. چرا؟ برای اینکه عقل که حکم کند به عبادت الله، برای اینکه عقل حکم کند به طاعت الله و طاعت را به همون غایت الخضوع میبیند، و این اگر به قصد امتثال امر پروردگار انجام نشد، به قصد امتثال امر مولا نباشد و به قصد تقرب به او نبوده باشد، اصلا عقل او رو عبادت نمی بیند، غایت الخضوع نمی بیند. امر وجدانی است برای عقل. عقل اونی رو عبادت می بیند و حکم عبادیتش می کند و وجدان می کند و درک می کند که عبادت است که به قصد امتثال الله باشد، و الا طاعت نمی بیند اصلا اون رو. التفات فرمودید. لذا این حکمه فرمایششون بسیار متینه، درسته. این وجدان عقل است، درک عقل است که ما این رو روشن. معقول نیست که فعلی به قصد امتثال مولا انجام نشد، به قصد طاعت او انجام نشد، به قصد تقرب او انجام نشد و وقتی عبادت او بوده باشد. این معقول نیست، عقل این رو نفی میکنه. بله، همچنین متعرض نقل شد. ما تاششون نقطه ای که در کلامشون هست این است که گفته خودشون استدلال کرده به نفی جزئیت این نیت به این عبارت، به قوله صلی الله علیه و آله افتتاحها التکبیر در یک روایت، در روایت دیگر تحریمها التکبیر. اولا خواستم بگم که این روایت در دو سه تا روایت این تعبیر اومده، یکی در مستدرک الوسائل، یکی هم در وسائل الشیعه باب اول از ابواب تکبیرت الاحرام حدیث دهم، که هر دو ضعیفه، ضعف شدید هم دارد. در میان اینها اونی که بیشتر سر و سامانی دارد، لااقل مستند هست، فقط ضعفش به خاطر سهل هست. مثلا خب این روایت چندان هم مثل اونا نیست که مثل صدوق در مجالس نقل میکند به اسنادش تا رسول خدا چندین ضعف و مجاهد توش هست، مثل اون نیست، یا مثل بعضی مراسل نیست. این روایت که آوردیم بعد اینه دارد که روایت قدا هست، میمون قدا، خود قدا ثقه هست، میمون قدا. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم افتتاح الصلاه الوضوء. خب اینه چی بگی شما؟ اگر افتتاح تکبیره پس این چیه؟ اگر افتتاح دلیل بر به اصطلاح جزئیت هست و چون در مقام تهدید شده و نفی جزئیت غیر مفتتح به هست، خب این هم دارم شما استدلال کردید به افتتاح ها از تکبیر دیگه. خب گفتی که افتتاحش تکبیره، جز تکبیره، این قبل از تکبیر چیزی جز نیست. خب این افتتاح الوضو چی؟ خب این که سریع که اون تطور به مفهوم دارد داره، این به دلالت به تقریب شما سریع دارد دارد، لیکن همه اینا ضعیفه، همه این نصوص ضعیفه. سهل نه، سهل توثیق ندارد و بلکه تضعیف هم دارد. اگر هیچ تضعیفی در مورد ایشون نبود، روایاتشون کثیر هست، روایاتشون معتبر میشد. تضعیف دارن، من تا صاحب وسائل تضعیفاتشون رو توجیه میکند، میگه از قبیل همون تضعیفاتی است که برای ضراره وارد شده، برای حفظ جانش. خب این باید اثبات بشه، این معلوم نیست، این حرف قابل اثبات بشه. نه فقط غزائری نیست، بله گیر همینه، فقط غزائری نیست که تا ما بگیم ایشون خیلی رو تضعیف کرده. نگاه بفرمایید، مراجعه بکنید. حالا ای حالم اگرم یعنی میخوام بگم این روایت سر و سامان دارد، تازش در الامروف سهل سهلم به قول بهایی در وجیزه، این سهل هم خیلی توصیقش کردن. اینکه انسان بخواد اگر اونجور ضعیف هست که واضح و ضعف باشد نیست. خب اینجا داره افتتاح صلات وضوعه، خب این با اون کلامش معارضه میکنه، چطور اون رو نچسبیدی این رو گرفتید؟ با اینکه این اصلا روایتی است که در چندین ضعف قرار دارد، منتهی میشد به نبی مکرم اسلام، این از امام صادق علیه السلام هست. تعجب هم اونها مستقیم بدون اینکه به امام مستند بشه میرد سلسله رواتش واسطه زیاد کی روایت واسطه زیاد بخورد، طبعا ضعفش بیشتر میشد. توجه فرمودید؟ بله، مخصوصا اگه مجاهد توش باشن. این استدلالشون درست نیست که نفی جزئیات باشه، ولی خب ما نمیخوام بگیم جزئه حالا، ولی این استدلال رو عرض میکنم. اتفاق فرمودی؟ بله. یکی از ادله اصل اشتراط وضو، اشتراط میگیم یعنی دخلش در صحت وضو، فی الجمله این که وضو دخیل در صحت صلاته، معذرت میخوام از شما، فی الجمله این که نیت دخیل در صحت وضو است، این محل کلام ماست. اتفاق فرمودید
ولی اون روایت هم که آوردیم که اولا تکبیر اون راجع به نیت بوده دیگه، خواسته جزئیت نیت رو در صلات نفی کنه. طبعا به عنوان فعل عبادی وقتی که در صلات نیت جز نبود، وضو که دیگه سریان بدن به وضو، وضو مثل همونه که اون اثبات نمیکرد. اما الان خب محل کلام ما در اشتراط نیت هست در صحت وضو، که نیت نیت قربت در صحت وضو دخیله. خب علاوه بر اون وجه عقلی که اقامه کرده که وضو عبادت هست، اگر بپذیریم وضو عبادته، اون وجه عقلی که شیخ انصاری اقامه کرده یک گیری دارد، گیرش این است که باید ما اول بپذیریم که خود وضو چی است آقا؟ عبادته. عبادیت وضو رو بپذیریم. توجه فرمودی؟ خب وقتی که روایت رسیدیم شما روایت بیارید. بله این روایتی که آوردیم اینه، این چیزاست. ببینید اول که اجماع هست، به این اجماع شیخ انصاری تصریح کرده، جواهر، ریاض، مدارک، اینا همه تصریح کردن که خب اجماع هست و این اجماع هم کسی منکر نیست. پس این استدلال اول. خب این اجماع اصلا مدرکی هم باشد از حجیت میفته، البته مدرکیه چون که خیلی از اصحاب به مدارک نصوص استدلال کردن، استفاده فرمودید، ولی خب تسالم اصحاب دیگه. میدونید که اگر اجماع از تعبدی بودن مدرکی هم بیفتد، مدرکی باشد از استدلال بیفتد، لکن تسالم اصحاب یک پشتوانه قوی است که به این سادگی نمیشد ازش عبور کرد. حتی روایت صحیح هم برخلاف این تسالم باشد، اون روایت رد میکنید، همه رد میکنن بلا استثناء. حالا این تسالم اینجا هست. علاوه بر این نصوصی رو میخوام الان استدلال بکنیم. یکی از اونها صحیح حلبی است، دارد از ثلاثو ثلاثون ثلاث اثلاثن ثلثون تهورون و ثلثون رکوعون و ثلثون سجودون. خب ثلثش تهورشه. خب اولین تهور چی هست آقا؟ همین وضوعی دیگه. پس شده من از ثلاث داخلن فت ثلاث. وقتی که شد صلات عبادت بلا شک و بلا ریب، اونی که از صلات هم باشد، ثلث صلات باشد، او به چی باشه؟ عبادت باشه. پس عبادیت خود وضو اینجا چی شد آقا؟ اثبات شده. وقتی که عبادیت این طهور که چیزی جز وضو نیست، که وضو تهور بودنش هم نص دلالت دارد هم اتفاق فقه هاست و جای تردید برای کسی نیست که وضو تهور هست، این عبادت شد. نیتی که در این عبادت، نیتی که اینجا هست، اعتبارش که نیت قربت باشه ثابت میشه، چون همون که شیخ انصاری گفتن نمیتوند عبادت عبادت باشد مگر اینکه به نیت قربت انجام بشد. چیزی که عبادت شد بدون نیت قربت عبادیتش معقول نیست. اصلا عبادیت یعنی فعلی که به قصد امتثال امر الله، به قصد تقرب الهی انجام بشه دیگه. ارتباط فرمودی؟ بله. معنای عبادیت اینه. عبادیت غیر از این معقول نیست که فعلی عبادت باشد بدون اینکه به قصد قربت و پرستش الله و طاعت او و امتثال او انجام بشه. هیچ کدوم از اینا نباشد، خب این دیگه عبادت نمیشد که. یه فعلی واسه خودش داره انجام میده. به قول این کفار که بشر دوستانه، اینا بشر دوستانه، اینا عبادت نیست که. اینا ولی اینکه تمام مالش رو از اول تا آخر زندگی جمع بکنه یک جا بده به فقرا، این عبادت نیست. ولی اینکه صدها نماز بخوند، اما برای چی؟ برای چی؟ یا روزه بگیرد، روزهای مختلفی که به عنوان مختلف دارن، هر کاری شما در نظر بگیرید، قوام عبادیت عبادت به قصد امتثال امر الله و تقرب الهی هست، و الا اون فعل عبادت نمیتوند باشد. بله این معلوم روشنه. وقتی که وضو عبادت شد چون صورت صلات هست به دلیل این روایت، اون وقت اون نیتی که در وضو نیت قربت باشد اعتبار ثابت میشد. بله تهور مقدر متیقن از معناش طهارت از حدثه. تهور در دارد که از ترابو احد تهورین انا انزلنا من السماء ما انتهورا، طهارت که در نصوص مختلف آمده متیقن از محل مورد استعمال و استدلالش استعمالاتش فقط همون بفرمایید که طهارت حدث، بله به اونم اطلاق میشد، اما متیقن از مثلا واژه طهور، اصلا طهور برای حدث اطلاق نشده. بله کن طهورا، اگر داشته باشه کن فی صلات طهورا باید این رو دید دیگه. حالا عبارت رو بیارید در این جلسه، اصلا روایت رو بدون متن نخونید، الان این عبارت رو خوندید باید از جهت اصطلاح فقه و فقاهت و لغت غلط باشه. طهور بر وزن فعول یعنی پاک کننده، توجه فرمودید ما کن فی صلات طهورا، اون طهور به انسان اطلاق نشده در عبارات در روایات که خود انسان طهور باشد، طهور یا ما هست یا خاک که به وسیله اون این طهارت حاصل میشه، به خود انسان طهور حاصل نشده اطلاق نشده. روایت بیارید ان شاء الله ما متن میشه بخونیم. بله نه عرض میکنم این استدلالی که در نصوص شده ائمه علیهم السلام به این آیه استدلال کردن، فقهای ما به این آیه استدلال کردن، کلن اکثر استعمالش متیقن از مراد از این عنوان عرض کردن که در کسی که تتبع بکند در نصوص همین رو میابد که این به وضوح اطلاق میشد، به رفع حدث اطلاق میشد. بعد دیگه این قبل متیقن از عنوان طهارت، عنوان به اصطلاح متطهر که در اومده در آیه شریف طهور همین هست، اون هم اطلاق میشد، اما اون اقل و اطلاقا هست، اون تعبیر در روایات مثلا تعبیر اغتسل شده تطهر نشده، وقتی که امر شد که تطهر توجه فرمودی تطهیر بکن، این ظهور در همون رفع حدث داره.
نهایت دلالت این روایت عبادیت وضوء برای صلاته،
خب ما هم الان بحث ما در موضوعی برای صلات هم این محل کلام که الان داره میگیم بحث فقها دارن وضوع بحث میکنن، وضوع متعقن و قطعی که مورد بحث باشد همین وضوع برای صلات دیگه، بله. اما اینکه اصل وضوع آیا این ام دارد یا ندارد در جایی رو بحث کردیم، بله روایاتی داریم الوضوء نورون و تعبیر این گونه زیاد هست، چند روایته، یکی هم نیست که خودش امر دارد، فلذا این وضوء همین تعبیر نور بودن جز معنای عبادیت چیزی رو نمیدوند برسوند، چون نور نور معنوی است، اون عبودیتش به صدقه عبادیتش است که نور میارد، توجه فرمودید، و الا صرف رفع نجاست از چیزی که این نور نمیشد که، باید یه جهات عبادیت قرار به حق داشته باشد که این نور بوده باشد. فل جمله هست اینجا برای استدلال ما الان کافیه، ما فل جمله میخوام عبادیت وضو رو حالا اثبات بکنیم، توجه فرمودید، بله. وقتی که عبادیتی ثابت شد در اینجا چون امر دارد به اصطلاح در هر جایی که امر از جانب خدا داشته باشد این ماهیت دیگه میشد عبادی دیگه، بله. حالا مستحب نفسی باشد غیری باشد که ما اینو مستحب نفسی هم میدونیم فی نفسه به خاطر نصوصی که دلالت دارد. پس این روایت استدلالش معلومه، معتبره سکونی ان ابی عبدالله علیه السلام ان آبای ان علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خصلتان لا احب ان یشارکنی فیها احد وضوئی فانه من صلاتی، اینم دیگه مثل همون دیگه دلالتش روشن‌تره، فانه من صلاتی از صلات من هست، یعنی از قبیل صلات من هست، به اصطلاح چیزی که از قبیل صلات باشد باید عبادت باشه، مثل صلات روشن هست، همون تقریب میاد. روایت دیگه باز اون روایاتی است که دلالت دارد که طهور و نیت اینا از واجبات صلات هستند، اینا از واجبات صلات هستند، توجه فرمودید، بله طهور از واجبات صلات دارد هست. صحیح زراره در دارد که قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن فرض صلات، از واجبات صلات چیه؟ تا فرمود الوقت و تهور و قبله و توجه و رکوع، که این تهور رو آورده و نیت رو هم دارد، توجه یعنی نیت، هر دو رو آورده، اتفاقا نیت رو هم آورده جدا و این تهور رو هم جدا آورده. اب ندارد ماهیت نیت وقتی که عبادی شد دیگه فرق بین نیت وضو و نیت و اب ندارد. میگم حالا عجله نکنید، طهور رو پس اینجا جزء صلات آورده، یعنی از فرائض صلات آورده، اونجا داشت من از صلات، اینجا داره از فرائض صلاته، منتها بعضی از شرایط غیر اختیاری رو در اینجا ضمیمه کرده، این دلیل نمیشد که اون افعال غیر اختیاریش جزء عبادت نباشد. این وقت از افعال از شرایط غیر اختیاری، خب وقت داخل بشد نشد خارج از اختیار انسان هست، از شرایط این قرینه با خودش دارد. حالا این اگر اومد در سیاق بعضی از افعال اختیاری که از فرائض صلاتن، اون افعال اختیاری که از فرائض صلاتن اونا رو از عبادیت خارج میکنه، خیر نمیتونه، این خود قرینه خاصه دارد. بقیه مثل رکوع رو آورده، سجود رو آورده، بله دعا رو آورده، بله اون که نقد کنه کلام شما رو، که این وضو که میشد خودش واجبه، که وضویی که مقدمه صلاته واجب نیست، پس سنتا نمیشه. دقت کنید، متوجه شدم مطلب شما رو، جوابش رو توجه کنید فقط. وضو برای صلات آیا واجبه یا مستحبه؟ واجبه، پس سنت نمیتونه باشه، اون واجبه. بله 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 نه طهور همونجور که خدمت شما عرض کردم، عنوان طهور اصلا ظهور دارد در رفع حدث، این یک در سایر نصوص، و دیگه این که اینم داخل فرائض صلات شد، یعنی این که مثل بقیه فرائض صلات که افعال اختیاری هست چطور عبادیه، این عبادی چی باشه آقا؟ عبادی باشه مثل بقیه افعال. این عبادیت در از سیاق وحدت سیاق افعال اختیاری واجب در صلات، این رو ما میفهمیم که جزء فرائض صلات شده مثل بقیه فرائض و افعال چی آقا؟ اختیاری داخل صلات. چطور بقیه افعالی که جزء فرائض اختیاری و افعال اختیاری صلاتن و فرائض صلاتن اونا عبادتن، این هم مثل اونا میشه. بله ما سوا یعنی خیر از اینها واجب نیستند. بله نه به عنوان افعال صلات داریم میگیم، به عنوان اجزای صلات رفع خبث اصلا جزء صلات نیست، مقدمه از شرط از خارجه، محط و مسد به این روایت در فرائض صلاته یا مستحبات صلاته، مثلا این قنوت الان جزء اجزای صلاته اما جزء فرائض صلات چی آقا؟ نیست. اما رفع خبث اصلا جزء اجزای صلات نیست، خارج از اجزای صلاته. موضوع این روایت دارد اجزای صلات رو به دو قسم تقسیم میکنه، فرائض و غیر فرائض. این نداره در این نصوص، همیشه در یک نص احسانه می کند، اون مهمات رو دارد میگرد، ما در روایات یک مورد نیست، دو مورد نیست، ده ها مورده که بسیاری از واجبات اون واجبات مهمش رو میگرد و بعضی رو در روایات دیگه ذکر میکند و فعاض اهمیتی که دارد اون اهم رو در یه روایات ذکر میکند، بقیه رو در روایات دیگه، این که بقیه رو ذکر نکرده مفهوم ندارد. این رو میگه از فرائضه، بله خب روایت دیگه هم دارد باشه باشه که از فرائض چیز دیگه هم هست، نفی نمی کند اینها، ولیکن قدر متعقن با همون اهمیتی که دارد در کنار رکوع در کنار سجود وقتی که طهور ذکر میکند، این جزء فرائض صلاته، چی رو اثبات میکنه؟ که از سنخ اونه، از ماهیت اونه، عبادیت رو چی آقا؟ بله؟ خدا حفظتون کنه. ب بله. دعا، دعا ماهیت بعضی از اذکار صلاته. شما وقتی که میگید اهدنا الصراط المستقیم، توجه فرمودید تا آخر، اینا همه چی هست؟ آقا دعایی که ذکر واجب فاتحه هست و بعضی از افعال دیگر همینه. در از این که بخشی از اذکار صلات واجب صلات رو چی تشکیل میده آقا؟ دعا تشکیل میده، که همین گفتم عد کردم دیگه، همین در فاتحه دیگه. بله، استدلال به حدیث انما الاعمال به نیات کردن که نیت واجبه، انما الاعمال به نیات، یعنی عمل بدون نیت صحیح نیست دیگه، نیت شرط دیگه، ولی ما اینو قبول نداریم. میخوام بگیم این روایت نظر ندارد به قصد قربت، این روایت در کنار اون روایاتی که گفته که لکل امرئ ما نوا، توجه فرمودید، یا ابازر ولتکن لک فی کل شیء نیت حتی الاکل و شرب، یعنی میخواد بفرماد که نیت قربت دخیل در ثواب اعماله، مثل اکل و شرب که شهد و بطلان درش راه ندارد که داره. نه، لو ان امرئا غزا غزلتن ابتغاء لاغالن او نوا اغالن ما له الا ذلك، اگر یک مجاهدی بجنگه به نیت سربندی باشد که در اون جبهه بخواد گیر بیاد غنیمتی، فردا قیامت هیچ ثوابی نداره جز همون سربند. این روایات این قبیل هست، اینا نظر فقط دارد به اون ارزشی که این عمل در نزد خدا دارد که همون ثوابشه. انما الاعمال بالنیات، یعنی ثواب الاعمال منوتون به نیت قربه، اون دوست این نظر داره، به صحت نظر نداره، چون در سیاق این نصوص نصوص ذکر شده که عناوین و افعالی رو درش ذکر کرده که نیت در اینا رهین نیته، که اصلا صحت بطلان در اونا راه چی آقا نداره. این بحث ما مفصل در باب همین قاعده فقهیه انما الاعمال بالنیات، قاعده نیت انجام دادیم. این ادله بود که استدلال شده. اصالت و تعبدیه هم استدلال شده که این هم این استدلال رو ما قبول داریم. اصالت و تعبدیه یعنی هر جایی که دلیل خاصی رو نبود یا قطع نظر بکنیم از هر دلیل خاصی، عقل میگه که فعلی رو که مولا بهت امر کرد انجام بدی، این امتثال نمیشد، طاعت نمیشد، مگر به قصد امتثال او بوده باشد، مگر به قصد تقرب او بوده باشد، و الا این نه عبادت میشد و نه چی آقا؟ طاعت. این حرف درستیه. اصل و تعبدیته، توسلیت دلیل میخواد، من اجماع او نسل. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
امر داره که اون روایت اولی از سلام 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 سلام